بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی منتظر لو مورخه 18/10/1381 مطابق با 4 ذی قعده الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بحث اخلاقی رو کوتاه عرض می کنم. حدیثی رو که نقل می کنیم درباره صفات مؤمن کامل که 103 صفت از پیغمبر گرامی اسلام خطاب علی علیه السلام در اینجا نقل شده از جلد 64 بهار الانوار صفحه 310. تا به حال 25 قسمت از اون صفات رو خونده ایم. 4 قسمت بیشتر امروز عرض نمی کنم. می فرماید مؤمن کامل ایمان دارای این صفات است: احلا من الشهد، احلا شیرین‌تر من الشهد از عسل، و اسلد من السد، اسلد با سا الف صاد یعنی محکمتر، از سلد سنگ خارا، تخت سنگ محکم، احلا من الشهد و اسلد من السلد لا یکشف سرن ولا یهتک سترا، لا یکشف سرا ولا یهتک سترا. مؤمن شیرین تر از عسله، یعنی برخوردش برخورد خوبیه. در حالات ائمه علیهم السلام مخصوصا امیر مؤمنان علی علیه السلام معروفه که مجالسشون شیرین بود، برخوردشون شیرین بود، اهل مزاح بودند، اهل سخنان لطیف بودند. بعضی ها خیال میکنن انسان هرچی مقدستر میشه باید عبوستر و اخموتر بشه، به قول وزی ها مثل برج الاخر باشه، در حالی که میگه احلا من الشهد، شیرین تر از عسل. و بدانید آگاه باشید از چیزهایی که خیلی تأثیر داره در پیشرفت انسان، در جنبه های معنوی، در جنبه های مادی، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، در مسائل همه چیز. برخورد خوبه، برخورد خوب همه مشکلات رو حل میکنه. گاهی سخت ترین مشکلات رو انسان با 4 برخورد خوب میتوانه حل کنه، عقده ها رو بکشاید، کینه ها رو از بین ببرد، خشم ها رو خاموش کند. آتش روی مخاصمات و نزاعها بریزد. آیا برخورد خوب، سخنان محبت آمیز، چهره گشاده، اون حدیث معروف نبوی رو فراموش نکنید. فرمود بیشترین چیزی که امت من به وسیله اون وارد بهشت میشن دو چیز است. یکی تقواست، دیگری حسن خلق. و ان افضل ما تلج بهی امتی الجنه التقوا و حسن الخلق. اکثر نه افضل، ان اکثر ما تلج بهی امتی الجنه التقوا و حسن الخلق. بیشترین چیزی که سبب بهشتی شدن امت من میشود اولیش تقواست، دومی حسن خلقه. از اونجایی که گاهی بعضی ها افراط میکنن، خیال میکنن خوشمشرب و خوشبرخورد بودن معنیش این است که انسان یه آدم شلی باشه، در مقابل دشمنان هم شل باشه، قدرت و قوتی از خود نشان نده. پیغمبر می فرماید نه، در این که شیرین تر از عسل است، محکم تر از سنگ خارا است. حسن خلق چیه؟ یعنی زبان خوب، بیان خوب، قیافه خوب، برخورد خوب، نشست و برخاست خوب، اینا رو میگن حسن خلق. بنابراین در مقابل دوستان و هما بین هم، اما در مقابل دشمنان اشداء و علل کفار، نباید اشتباه شود که حسن برخورد و شیرین بودن معنیش این است که انسان یه حلوایی باشد که همه او رو تقسیم کنند و بخورند. نه، اسلد و من السلد. در روایات داریم که مؤمن از کوه هم محکمتره، اشد من الجبل، از آهن محکمتره، اشد من زبر الحديد. بعد می‌فرماید می‌دانید چرا اشده؟ برای اینکه زبر الحديد یا کوه رو میشه به تراشن، اما مؤمن رو نمی شود تراشی. محکم، قوی، شجاع، با اراده، با تصمیم. همونطور که علی علیه السلام چقدر شیرین زبان، خوش بیان، ها اونجایی که عزت و متهم کردن که بسیار شوخ است و چون بسیار شوخ است نمی توان از او استفاده برای رهبری قوم کرد، که دروغ می گفتن، بهانه بود. در این حال علی قوی ترین مرد و محکم ترین انسان ها در برابر دشمن و در مقام احقاق حق بود. بله، نباید سختگیر بود در اون جایی که مقررات اجازه میده. نباید خشک بود. خشکی بده، سختگیری بده. فرمود کسانی که سختگیری میکنن روز قیامت هم در حسابشون سخت میگیره، تو اون ذره آخر حلال و حرام و اینها رو پاشون حساب میکنه. چرا؟ چون در دنیا سختگیر بودن، خدا هم در آخرت به اونها سخت میگیره. لا یکشف سرا ولا یهتک سترا. این دو مقوله، کشف سر نکردن و حک ستر نکردن. سر عبارت از چیزی است که هر کسی در زندگی خصوصیش داره و مایل نیست ظاهر بشه. ظاهر بشود برای او مشکلی ایجاد میکنه، برای آبروش، برای شخصیتش، برای کسب و کارش. مراد از سر اون چیز پنهانی است که اگر ظاهر بشود انسان خسارتی میبینه. اگر کسی آمد و سر خودش رو به من بازگو کرد و گفت المجالس و امانات، یعنی سر، حتی در حدیث داریم اگر کسی سخنی با شما میگه این ور و اون ور نگاه میکنه، این سره، ولو نگه سره، همین که نگاه به این ور و اون ور میکنه کسی نشنوه، آهسته بیخ گوشتون میگه، فرمودین سره، حق ندارید افشا کنید، چون آبروی مؤمن مثل خون مؤمنه، اسرار مؤمن زامن آبروی مؤمنی، نباید کشف سر کرد. مؤمن کامل ایمان سینه‌اش صندوقه اسرار مردم، اما حد که سطر چیه؟ کسی سر به من نگفته، ولی من اطلاع پیدا کردم که این یه اعمال پنهانی داره، بیام پرده از روی کارش برم و نشان بدم این آقا در پنهان چنین و چنان میکنه. سر آن است که یه چیزه به من بسپاره، ولی که حد که سطر معنیش این است این چیزی به من نسپرده ولی اعمال پنهانی دارد که خلافه، من بیام پرده بردارم از روی اعمالش و به مردم نشان بدم که یکی از شعب غیبت همون حد که ستر صفات مستوره رو میاد افشا میکنه. بنابراین مسئله افشاگری که این روزا خیلی معروف شده است، باید حواستون جمع کنید که در افشاء سر و حد که ستر نیفتید. یه وقتی آدمی یه خطری برای جامعه ایجاد کرده، خطریست برای نظام، خطریست برای جامعه، خطریست برای جان، مال، ناموس، جوانان مردم، ایمان مردم، ما میایم افشاگری میکنیم دربارش. اما اگر چیزیست که مربوط به خودشه، ضرری به جایی نمیزنه، ما نباید افشاء سر کنیم و حد که سرد کنیم. آبروی مؤمن مانند خون مؤمن هر دو محترم است. بعضی ها به اندک چیزی به قول خودشون میان افشاگری میکنن، بهانه نباید کرد، واقعا اینا مسائل اهم و مهمه. غیبت بعضی جا جایزه، کجاست؟ تحت قانون اهم و مهم. اون جایی که غیبت کردن اهم بوده باشد از حفظ اسرار مؤمن، مثل مرحله مثلا مشورت یا نهی از منکر، اگر راهش منحصر به این باشه غیبت جایز میشه. افشاگری هم تحت برنامه اهم و مهمه، عنوان ثانویه، باید یه چیزی باشه اهم. اگر بینه که ببین الله اهم بودن اونو تشخیص داری و روز قیامت هم میتوانی جواب بدی، بسم الله. اما اگر نه، نه. خب کوتاه کنم، امیدوارم خدا توفیق عمل به هممون بده. یه مسئله سوال کردن، خیلی از آقایون سوال میکنن، این مسئله شبیه سازی است که این روزا دو مرتبه مطرح شد. میگن یکی دو تا از شبیه سازی های در مورد انسان متولد شده، البته هنوز ثابت نیست، چون این غربی ها ادعا میکنن گاهی برای این که پولی جمع جور بکنن ادعا میکنن شبیه سازی هم نبوده، یه چیزی میان ادعا میکنن برای این که افراد سرکیسه بکنن یا اسمی نامی از اونها در همه جا بشه. تا با دلائل روشن ثابت نشود که این از طریق شبیه سازی متولد شده، ما نمیتوانیم سهرش بگذاریم. حالا فرزمنا این کار شد.
آیا جایزه یا جایز نیست؟
اول موضوع شبیه سازی چون یه چیز مبهمی برای توده مردم، من موضوعشو یه کمی تشریح کنم به زبان ساده. شبیه سازی این است که انسانی متولد بشود از غیر ترکیب نطفه نر و ماده، از سلولهای معمولی بدن، از این پوست بدن یه قطعه بردارن، پرورش بدن، انسانی متولد بشه. حال من میگم چه رقم. یه وقت ترکیب سلولهای جنسی میکنیم، این همون تولد معمولی. یه وقت از سلولهای غیر جنسی، پوست بدن، ذره از گوشت بدن، ذره از استخوان بدن، میاییم و اونو پرورش میدیم، تحریک میکنیم او رو، شروع میکنه به نمو کردن. دقیقا شبیه چیزیست که در گیاهان همیشه معمول بوده. گیاهان وقت میخوان تکثیر نسل کنن دو راه داره، یه راه بذرافشانی میکنن که در واقع از طریق همون سلولهای جنسی گیاهه، یه وقت قلمه‌زنی میکنن، یه قطعه از شاخه درخت رو میکنن، در یه محیط مساعد میذارن، پرورش پیدا میکنه، میشه یه درخت شبیه درخت اول، قلم زنی. میگن کلونینگم که به شبیه سازی میگن، کلون در اصل یونانیش به معنی قلم زنیه، ولو الان به معنی تکثیر مثل میاد در زبان انگلیسی کلون، ولی در ریشه یونانیش به معنی همون قلم زنی هست، شاخه درخت رو نشوندن و قلم زدن. در اونجا چه کار میکنن؟ همون کار رو همینجا میکنن، یه تکه از سلول بدن، نه سلول های جنسی اسپر اوول، نه سلول های عادی، ترجیحاً این روزا از پوست، بعضی قسمت های پوست یه سلول جدا میکنن، اینو تحت عواملی تحریکش میکنن. تحریک کردن شروع میکن به نمو کردن، یکی میشه دو تا، چهار تا، هشت تا نمو میکنه. بعد که نمو کرد و آماده شد، این رو با وسائلی در رحم یک زن میکارن. ترکیب نمیشه ها، مثل قلمیست که تو زمین میزنن، این هم این سلول حرکت کرده آماده نمو رو توی زمین که اینو پرورش بده، در واقع زدن در رحم زنی کاشته ام، بدون این که ترکیب بشه به سلول های جنسی. این شروع میکنه به پرورش یافتن تا میشه یه انسان کامل. اگر از بدن زن برداشتن زن میشه، اگر بدن مرد برداشتن مرد میشه، تمام صفات شبیه صفات همون میشه، قلمه ایست از اون. این میشه یه انسانی که از طریق شبیه سازی به وجود آمد. اولا این یکی از آثار عظمت خداست که در هر ذره ای از وجود انسان یه انسانی، در هر ذره ای از شاخه درخت یه درخته. این عجیب نیست که تمام انسان در پوستشه، تمام انسان در گوشتشه، تمام انسان در استخوانشه، تمام ذرات انسان یک انسان اگر پرورش بیابد. و قرآن که میگه و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، روز قیامت اینا سخن میگن تعجب نداره، این هر ذره ای از پوست بدن انسان یه انسانه، تعجب نیست. انتقنا الله الذي انتقى كل شيء، تمام ذرات بدن انسان ممکنه به نطق در بیاد، چون هر ذره ای انسانی است. این خیلی برای شناخت خدا واقعا نشانه عظمت پروردگاره. دانشمندان در واقع در مقابل این دستگاه آفرینش کار کوچکی دارن میکنن. اون انسان کوچولویی که در درون هر ذره نهفته شده اینو پرورش میدن، نمایانش میکنن. کی این انسان رو اونجا گذاشته؟ کی هر ذره ای رو یه انسان کرده؟ هر ذره درختی رو یه درخت کرده؟ خدا. پس این مسئله از نظر موضوعی اجمالاً معلوم شد که واقعاً یکی از نشانه های توحید و دلائل عظمت پروردگار. و اما از نظر شرعی این کار خوبه یا نه؟ این دو حالت داره. یه وقتی میخوان یه تحقیق علمی کنن یا نه، میگن ممکنه اعضا و از این نظر ما کشت کنیم و پرورش بدیم که بشود دستی پرورش پیدا کنن. حالا چه رقم اینو باید نشان بدن که عملی هست یا نی؟ اگر بتوانن اعضای یدکی از طریق شبیه‌سازی برای انسانهای ناقص درست کنند و پیوند بزنند، کار بدی نیست. از نظر تحقیق علمی هم اشکال اینا داره، کار باغبان اشکال داره؟ نه، این هم اشکال نداره. اما اگر این چیزی که دارن به سمتش می روند درست بشه، یعنی انسانهایی تکثیر بشوند و به طور گسترده در جامعه انسانی به وجود بیاد، این سه مشکل ایجاد میشه حداقل. مشکل اول مشکل اخلاقیه. خب اگر واقعا افرادی ببینن از این طریق میتوانن فرزندی پیدا بکنن، خیلی ها ممکنه انگیزه ازدواج درشون نباشه، مشکلات ازدواج تحمل نکنن، رو بیاورن به اشباع غریزه جنسی از طرق نامشروع، علاقه به فرزند رو هم از طریق شریسازی حل کنن. یعنی مسائل اشباع از غیر طریق مشروع فراهم میشه، چون عده زیادی به خاطر فرزند میان ازدواج میکنن. دیگه فرزند که از طریق شریسازی ممکن میشود، دلیلی ندارن اون مشکلات رو تحمل کنند و مسائل غیر اخلاقی شایع و رواج پیدا میکنه. این یه مشکل اخلاقی است که اگر این واقعا به صورت گسترده انجام بشه، گستردگی فساد اخلاق و انحرافات جنسی زیاد میشه. این یه. دوم این است، این بچه ای که از این طریق پیدا میشود، این در واقع فاقد هویت، نه پدر داره، نه مادر داره، نه برادر داره، نه عمو داره، نه خانواده داره. یعنی اون پیوندهای خویشاوندی در این نیست. این از بدن یه انسانی شبیه‌سازی شده است و این سبب بروز مشکلات عاطفی، مشکلات خانوادگی، مشکلات حقوقی، از نظر حقوقی، عاطفی، خانوادگی، فقدان هویت سبب این امور میشه. صاحب بود پدرش نشبیهشه، قدمه اونه، نه برادر خودشه، نه برادره، نه پدره، نه مادره، خودشه. بنان علی ذلک به یه من هم خودش هم خودش نی. از این نظر این واقعا فاقد هویت میشه و فقدان هویت هم مشکلات عاطفی داره، هم مشکلات حقوقی در اجتماع داره، هم وابستگی به خانواده از بین میرود. و اما سومین مشکلی که اینجا ایجاد میشه این است، تجربه نشان داده هر گونه انحراف از مسیر قوانین طبیعت مشکل سازه. خداوند بچه را آفریده از پستان مادر شیر کنه، خیلی چیز ساده ایه، نخورد پسر مشکل پیدا میکنه. بچه هایی که از مادر شیر نمیخورن هم مادر مشکل پیدا میکنه، من بچه مشکل پیدا میکنم. خداوند بشر آفریده تا ضرورتی بیش نیاد از طریق طبیعی متولد بشه از مادر، سزارین نباشه.
سزارین اگر بکنن بچه متولد بشه جز در موارد ضرورت که ناچاره، بالاخره این بچه مشکل داره. من از اطبای ماهر شنیدم عقب موندگی فکری این بچه از جمله مشکلاتش خواهد بود، مقاومتش در مقابل بیماری ها کم خواهد بود.
با اینکه یه چیز ساده از طریق طبیعی متولد بشه یا از طریق پاره کردن شکم خیلی فرق نمی کنه. از پستان مادر شیر بخوره یا نه شیر غذای دیگری بهش بدن، آدم خلون خیلی تفاوتش کمه، اما همین انبوه مشکلات داره. حالا فکر کنید کسی که اصلا تمام ماهیتش از غیر طریق طبیعی باشه. خداوند قانونی مقرر کرده، یا اونایی که خدا رو قبول ندارن میگن طبیعت. طبیعت گفته بچه از ترکیب سلولهای جنسی به وجود بیاد، نه از طریق تکثیر اینها. به یقین مشکلات زیادی در این چنین بچه خواهد بود. و من باز شنیدم از اطبا بسیاری از بچه های شبیه سازی یا نقصان عقلی دارن یا مشکل جنسی دارن، جسمی دارن یا مشکل عاطفی دارن، اما یه از مشکلات ممکنه در اینها پیدا بشه و میشه. خب آیا ضرورتی داره ما بیاییم انسان ها را از این را تکثیر کنیم بگیم مشکلاتش هم تحمل میکنیم؟ حضرت عیسی از نطفه مادر، نطفه جنسی مادر بود، در طبیعت هم دیده شده که از مادر بدون پدر یعنی سلول اول به تنهایی بچه متولد شده، هست در طبیعت، در بعضی از حیوانات هم هست، تنها از سلول مادر توجه دارید متولد میشه. بنابراین خدا اجازه بدید بحث نکنید، سوال داشتید بنویسید به من بدید، تمام شد. اجازه میخوام تمام کنم، بحث رو تمام کنم، سوال داشتید مرقوم بدارید. این فقط اشاره ایست که من در این بحث دارم میکنم. خدا مقرر داشته یا طبیعت به قول اونا که اسمش نمیارن همون خداست، چون طبیعت بیشعور که نمیتونه مقرر داشته، هدف داشته، خداست که هدف داشته. خداوند مقرر داشته از ترکیب نطفه‌های جنسی این طور بشه. خداوند مقرر داشته غذا رو ما از این طریق دهان بخوریم. شما مواد غذایی از طریق سرم به من بگید، یه ماه، دو ماه، سه ماه بدن تحلیل میره، میمیره انسان، اما از این طریق طبیعی 100 سال غذا میخوری. طرق غیر طبیعی همیشه مشکل سازه، تجربه نشان داده. اطبا میگن بعد اگر ضرورتی پیدا بشود، به خاطر ضرورتی شبیه سازی بشود، آدم بیاد بره مشکلاتش هم تحمل کنه، مثل سزارین که انسان تحمل میکنه اینم تحمل کنی. این خلاصه ی عرض ما. هرچی سوال دارید تو دلتون بذارید، به امشب رو کاغذ بنویسید و بعدن به من بفرمایید. برگردیم به بحثی که داشتیم، مسئله یک از نکاح فل عده. و اما من میگم ضرورت اینو داره برای تحقیقات علمی، گاهی برای یدکی سازی اونا ضرورت. و اما اموری باقی ماند، بقیه گفتیم هنا امور، سه امر گفتیم، امر چهارم مونده. این امر چهارم هم بگم، مسئله اول از مسائل نکاح فی العده تمام بشه. امر چهارم چیه؟ این است، این که میگیم اگر عالم باشد و نکاح فی العده بکند حرام ابدی می شود. این عالم به موضوع باشی یا به حکم یا به هر دو. تکرار می کنم، این که میگیم عالم باشد نکاح فی العده کند موجب حرمت ابدی می شود،
آیا عالم به موضوع باشد یا به حکم یا به هر دو؟ جواب این است، به هر دو. یکیش هم نباشه حرام ابدی نمیشه. فقط عالم به موضوع، عالم به حکم نیست، حرام ابدی نیست. عالم به حکم، عالم به موضوع نیست، حرام ابدی نیست. هر دو باید باشد تا حرام ابدی بشود. چرا؟ به چه دلیل؟ به دو دلیل. دلیل اول، ظاهر کلمه عالم، اذا نکح فی العده عالمن. جاهای دیگه هم همینطور. حالا من مثال بزنم با مثال مطلب روشن بشه. بگیم اذا شرب الخمر عامدن فعلیه الحد عالمن. یعنی چه؟ شرب الخمر عالمن یعنی عالمن به حکم و موضوع، یا فقط به حکم یا فقط به موضوع. میدانه شراب حرامه اما نمیدونه این شرابه، حدش میزنن؟ نه. میدانه این شرابه اما به گوشش نرسیده از شراب حرامه، حدش میزنن؟ نه. اصلا عالمن یعنی هر دو. این که میگن نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، یکیش اگر جاهل باشد این جاهله. پس ظهور عالمان یا مع العلم در روایات متعدده سابقه که خوندیم در طایفه اولا، ظاهر علم، علم به موضوع و حکم، هر دو. یه دلیل. کما اینکه جاهای دیگه هم هر وقت گفتیم عالم باشه حد میزنن، عالم باشه فاسق میشه، عالم باشه یعنی عالم به حکم و عالم به موضوع باشه. دلیل دوم، روایت که میگه یکی کافی نیست، هر دو باید باشه. او یه بحث دیگری، بحث دخول فعلا نیست، بحث عقد بدون دخوله. عقد بدون دخول اگر عالم باشد موجب حرمت ابدی میشه، کاری به اصل دخول نداری. روایت چهار باب 17 بود که مکرر خونده ایم، اما این تکشو نخونده ایم. صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج بود. زیلشو میخوانم که مربوط به بحث ناست. فقلت به ایل جهالت این اعذر، کدام از این دو جهل عذرش، به ایل جهالت این یعذر، به کدام از این دو جهل عذرش مهمتره؟ کدام دو جهل؟ به جهالت ان ذالک محرمون علیه، یعنی جهل به چی؟ به حکم. به جهالتی ان ذالک محرم علیه، جهل به حکم. ام به جهالتی انها فی العده، جهل به موضوع. کدامش معذور تره؟ فقال احد الجهالتین احون من اخرى، یکی از این دو جهالت کارش آسان تره. کدام؟ احون من الاخر. بعد فرمود الجهاله به ان الله حرم ذالک علیه، جهل به حکم کارش آسان تره، یعنی عذرش موجه تر. چرا؟ و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط،
آدم جاهل به حکم نمیتونه اعتیاد کنه، اعتماد نمیده حرام باشه. این در عده، اما وقتی اعتماد و حرمت نمیده اعتیاد نمیکنه. اعتیاد کسی میکنه که اعتماد بده. این اصلا نشنید حرمت را، چه اعتیاد کنه؟ نمیتونه اعتیاد کنه. فقلتو و هو فی الاخرا معذور و هو فی الاخرا، یعنی در چی؟ در جهل به موضوع معذوره؟ حالا نه، خواه این جهل باشه یا اون جهل باشه، احدهما هم باشه محذوره، معذوره. دوتا رو عالم باشه حرام ابدی میشه. فقال نعم اذن قضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، وقتی عدش تمام شد میتواند این رو نکاح کنی. چرا؟ چون جاهل به موضوع بوده یا جاهل به حکم بوده. بنابراین وقتی میگیم عالم، یعنی عالم به حکم و موضوع هر دو، هم ظاهر روایات اینه هم دلیل خاص داریم. دو دلیل. انشاءالله روز شنبه میرویم سراغ مسئله دو، حتما مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.